أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينستين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقة و فی کل الساقة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا به ساحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. به بخش آخر این کتاب شریف که بخش ولایت هست میرسیم، انشاءالله ظرف چند جلسه این قسمت هم تمام میشه و این کتاب رو با هم مرور کنیم. ایشون دست به یه بحث ریشه‌ای درباره ولایت میزنن و میگن به جایی که فقط همین بحث‌های متداولی که هست بریم ریشه‌ای بحث بکنیم، ببینیم قرآن چه میگه درباره ولایت. بارها شنیدید که ولایت استمرار نبوته و اگر ولایت خوب معنا نشه و خوب محقق نشه، نبوت در واقع خوب محقق نمیشه و ناقص میشه. پس ناچاریم یه خورده برگردیم عقب، خیلی سریع مروری کنیم در حد چند جمله تا خوب جایگاه بحث ولایت معلوم بشه. گفته شد که پیامبران برای چی میان؟ پاسخ این بود که برای تزکیه انسان ها میان، فلاح و رستگاری و تزکیه و رسوندن انسان به خدا و اخلاق الهی هدف انبیاست. یک. بعد گفته شد که روش انبیا چیه برای این کار؟ پاسخ این بود که کارخانه انسانسازی درست میکنن. مثل فیلسوفان و عارفان و زاهدان نیستن که یک نفر بگیرن هدایت کنن، کارخانه ای درست میکنن که همه رو یک جا درست بکنه. او کارخانه انسانسازی چیه؟ جواب این بود که نظام و جامعه اسلامی است. میان اولین سنگ زیرین رو درست میکنن، این جامعه اسلامی رو درست میکنن، و وقت دیگه شروع میشه انسانسازی در این جامعه، به وفور اتفاق میفته. مثالش مدینه خود رسول الله است. وقتی میاد شروع میکنه تشکیل جامعه میده، نظام میده، و بعد میبینید که خیلی ها به آسانی طی کمال میکنن. اگر رسول الله میخواست بشینه مثل یه عارفی، مثل یه ارسطویی، مثل یه افلاطونی 4 تا شاگرد بپذیره، یه مشربی پیدا میشد تو تاریخ به نام رسول الله، اما هیچ وقت اثر رو نمیکرد، هم در کمیت هم در کیفیت که اینقدر آدم رو بتونه تربیت کنه. و اینجوری در جامعه غیر اسلامی آدم ها خوب تربیت نمیشن، اینا بحثاش گذشت. جایی که مثلا نظام ربوی است، آدم نخواد ربا بخوره هم آخرش باید بخوره. تعبیر ایشون کسی نخواد بی حجابم باشه، عملا جامعه بی حجابش میکنه، جامعه‌ای که اسلامی نشده، یعنی تمام ارکانش اسلامی نشدن. به خاطر همین راه درست شدن اینه. نکته جالبی که تو این فصل میگه اینه که واقعا هم همین هست، تو حرفای قبلی هم همین در می اومد. اگر جامعه اسلامی رسول الله 50 سال ادامه پیدا میکرد، به وسیله خودش یا به وسیله امیرالمومنین ادامه پیدا میکرد، منقطع نمیشد، منحرف نمیشد، همان منافقانی که درد سر داشتن برای پیغمبر و اسلامشون اسلام ظاهری بود، همونها هم مؤمن واقعی میشدن الا شذ و ندر. این واقعا اینجوره. به مرور نفاق ریشه‌کن میشد که تو بحث‌های قبلی گفته شد اگر مجموع ارکان جامعه اسلامی، چه نهادهای حاکمیتی، چه نهادهای اجتماعی، چه آدم‌های مؤمن، همشون وظیفه خودشون رو خوب یاد بگیرن و انجام بدن، واقعی خود به خود این مدار بر مدار تزکیه، بر مدار به اصطلاح اخلاق میچرخه و درست میکنه آدم‌های خودش رو. خب حالا بحث امروز، نیاز اساسی این جامعه، این نظام، این کارخانه انسانسازی چیه؟ چه نیاز اساسی داره اینجا؟ اینجاست که ایشون وارد میشه، میگه که نیازمند اینه که آدم‌هایی که بهش ایمان آوردن، پیغمبر
آخر جلسه گذشتمون بحث جبهه بندی بود که گفت جبهه بندی درست میکنه، پشت سر گذاشتیم گروه های معارض و جبهه بندی و امثال اینها. این جبهه ای که به خودش ایمان آوردن و به خداش ایمان آوردن، همون افراد اولیه، اینها رو به هم طوری متصل کنه، دقت کنید جان کلام همین چند دقیقه است، طوری اینها رو به هم متصل کنه، پیوندشون بده، پیوستشون بکنه، که در هاضمه جامعه موجود اون روز که جامعه جاهلی بود هضم نشن، جز ابو سفیان ها نشن، نظام شرک اونها رو نبلعه، فقط یه ایمان تنهایی برای خودشون نباشه، اینها رو به هم یه طوری بدوزه که مستحکم بشن، یه پیوستگی درست بشه. این پیوستگی مؤمنان با هم که نقطه شروع جامعه اسلامی است، نقطه شروع نظام اسلامی است. قبلا هم اشاره شد که وقتی آمد مدینه، آخرش یک کسایی رو میخواد که بیاره ارکان قرار بده، نه فقط تربیت فردی، بلکه مایه اول، خمیر مایه اولش جمع کوچکی از مؤمنانن که خدا هم لطف میکنه ها. یادتونه امام میفرمود جنگ از نعمتهای الهی بود. انسان قصه تاریخ اسلام رو که میخونه باید بگه شیعه به ابی طالب از نعمتهای الهی بود. چرا؟ چون یک عده آدم مؤمنی رو فرستادن توی دره ای که باید یه دانه خورما رو 15 دهن میچرخوندن. این فقر و فاقه ها اینها رو به هم متصل کرد، اینها رو به هم دوخت. این یه اثر روانشناسی هم هست. شما اگر انشالله هیچ وقت براتون پیش نیاد، شما اگر با یک دونه آدمی زیر آوار یه جایی گیر کردی، او آدم رو نمیشناختی، توی اداره بود، توی مرکز عمومی بود، خدای نکرده زلزله شد، زیر آوار گیر کردی با یه نفر، یه دو سه شبانه روز با این آدم زیر این زلزله بودی، به کمک هم تونستید سر صدایی بکنید، از این روز به بعد شما دو تا به هم دوخته میشید. اگر تو کشتی بودید، کشتی شکست، سه چهار نفرتون یه تیکه تخته ای رو گرفتید، اصلا هر کدوم هم مال یه ملتی، از این به بعد شما با هم رفیق خواهید بود. آن پیوند پیدا میشه، این پیوند قلبی پیدا میشه. این تنگناهایی که برای رسول الله پیش آمد کمکش میکرد برای همین مقصده. خدای متعال هیچ چیزیش بدون حکمت نیست، مگر جنگ ما رو به هم پیوند نداد، ارزش هامون رو یکی نکرد، هممون رو توی یه افق ذهنی، توی یه نظام ارزشی، عمده ملت ایران، چون اون کسی که خط اول بود، چون کسی که خط سوم بود، منشست مثلا کمک های نقدی و غیر نقدی رو، اینها رو به هم یه پیوندی داد. این شرط اول جامعه اسلامی است، پیوند، پیوستگی مؤمنان با هم، بپیوندن طوری که در هاضمه قبل هضم نشن، در جامعه شرک ابو سفیانی هضم نشن. جملات ایشون رو من حیفم میاد نخونم. پیغمبر وقتی که می آید برای این که بتواند جامعه مورد نظرش را که همان کارخانه انسان سازی است تشکیل بدهد، برای این کار احتیاج دارد به یک جمع به هم پیوسته متحد دارای ایمان راسخ، نه فقط تک تک خوب، نه او جدا که بعدن فرموندارشون بکنه، شهردارشون بکنه، به هم هم وابسته. اینه نکته امروز، همش اینه، وابستگی مؤمنان با هم، پیوستگی مؤمنان با هم. اسم این ولایت، ولایت یعنی همین پیوستگی مؤمنان با هم، ریشه ای ولایت اینه. اگر از جای دیگه اومدی و این حقیقت رو ندیدی، انگار شناژ یه ساختمونی رو نمیبینی، این شناژشه، مهمترین بخشه، تمام رگ و پی بالا سر اینه. دقت میکنید؟ از اعماق قلب مؤمن و معتقد به این مکتب با گام و استوار پویا و جویای اون هدف. این به هم بستگی یک اسمی دارد یا نه؟ این پیوستگی مسلمانان جبهه آغازین که با همدیگر جوشیدن، با همدیگر گره خوردن، از هم جدایی پذیر نیستن، با دیگر جبهه ها به کلی منقطعن، از جبهه ابو سفیانی، از جبهه شرک جاهلی جدان، با خودشان هرچی بیشتر چنگ در چنگن و دست در دستن. آیا در قرآن حدیث نامی دارد یا نه؟ بله، این نام ولایت است. این ولایت، اینی که میگفت مؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، خب قبل از اینکه فعلا اسم از امیرالمومنین بیاد که اون ولی مؤمنینه، اول مؤمنین با هم یه ولایتی دارن، اینو باید بشناسیم ها. چون اگر کسی به تعبیر مرحوم شاهآبادی این پیوند، چون این تو نزد بزرگان دیگه هم مطرحه، اما سر منبرها به اندازه ای که درباره من کنت و مولا گفته شده، درباره این گفته نشده. زیارت عاشورا پره. او روزی که تو به سید الشهدا عرض ارادت میکنی که من موالات تو چی و موالات اولیائک، اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، این دوتون با همن. نمیشه آقا این نگینه امیرالمومنین، این نگین من نمیتونم نگین تو دستم همینجوری بگیرم، یه داری میخواد، یه حلقه ای میخواد که این نگین سرش بشینه. این بیان مرحوم شاه‌آبادیه در شذرات المعارف میفرماید، حالا تعبیرات اون ایشونو کار ندارم، مضمونش اینه، این حلقه مؤمنان، پیوستگی مؤمنان با هم زمینه میشود که خدای متعال این نگین رو بده. اگر این حلقه نباشه این نگین هم تو تاریخ گم میشه. ولی خدا که همه چیز نیست، یعنی واقعیتش همه چیزه، چون با همون ولایت اوست که ما با هم گرد میشیم. به موالاتکم اعتلفت الفرقه، فرقه ها چطوری جمع میشن، تفرقه ها چطور جمع میشن، با حب امیر المؤمنین. اما حب امیر المؤمنین شما رو حلقه میکنه، به هم پیوسته میکنه تا بعدن اون رو بپذیرید، تا بعدن نظام اون رو بپذیرید جلو برید. خیلی مهمه، خیلی مهمه و خیلی هم محل غفلته. مؤمنین بسیاری الان هستن که دوست دارن رابطهشون با امیر المؤمنین تصحیح بشه، اما مراقب رفتارشون با بقیه مؤمنان نیستن. یک مؤمنی رو رنجیده میکنن، این مسجد علیه اون مسجد، این هیئت علیه اون هیئت، این اصلا معلومه ولایت رو نفهمیده، فکر کرده فقط رابطهش با علی درست بشه دیگه ولایت درسته. خب این نگین تنها کجا؟ خب باید یه داری، یه حلقه ای میخواد دیگه. در خانوم ها میخوان یه کاری بکنن، مثلا فرض بکنید برای تعالی فرهنگ مثلا شیعه، فرهنگ امیرالمومنین، ابعاد متفاوت این فرهنگ، هم دیگر رو نپذیرن، ای اونو قبول نکنه، اون اینو قبول نکنه، هیچ وقت با هم جمع نشن. خب کی میمانه اینجا زمین؟ امیرالمومنین. راه امیرالمومنین میفته. مسجد ما بگه که ما هیچ مسجد دیگه رو قبول نداریم، اگر پشت سر ما میان قبول داریم، او همینو بگه، اینم همونو بگه، خب راه میمونه رو زمین، هیچکی بر نمیداره این راه رو. توجه میکنید؟ این خیلی مهمه که حتما، حالا دیگه نمیخوام وارد بحث‌های قرآنیش بشم. فسبحتم بنعمت ربهی اخوانا، از اونورم میگه چی؟ نعمت رو من برای شما تمام کردم، اتممت علیکم نعمتی، اون نعمتی که براتون تمامش کردم نعمت چی بود؟ که من بهتون علی دادم، بهتون ولایت دادم. همون نعمته شما رو برادر میکنه، برادری شما هم اون نعمته رو منعقد میکنه. چقدر زیبا میگه شاه‌آبادی، تا شما با هم برادر نشید نظام علی سرپا نمیشه، تا علی رو خدا به شما معرفی نکنه شما برادر نمیشید. اینطور به هم وابستن، این یعنی ولایت، یعنی ولایت. ولایت عزیزم، میزان ولایت یک فردی به میزان گریه های او نیست، به میزان دوستی کردنش با مؤمنان است. ببینید چقدر با مؤمنان دوستید، و اونم به خاطر خدا دوست باشه، به خاطر امیرالمؤمنین دوست باشه، نه به خاطر چیز دیگه، چون عمم خوشش میاد. نه، یک کس دیگه اگر از تو بدش میاد، علیه تو هم هست، اما تو میدانی و میبینی به کلاه انصاف که اون دوست امیرالمؤمنین، باید دوستی بکنی باهاش، تو باید باهاش نجنگی. حالا اون میخواد بجنگه بجنگه، تو نباید بجنگی. این هم ای ولایت. بعد میبینید اینها اگر فهمیده بشه در جامعه، حالا آقایونی که این درس ها رو از مقام معظم رهبری نمیگیرن ضرر میکنن یا نمیکنن؟ دوستان هیئتی که شب قرآن سر میگیرن اما روز فرارین از این مباحث، نه خودش میخونه نه گوش میده، ضرر میکنن یا نمیکنن؟ عقب میمونن از اون تکاملشون یا نمیمونن؟ اولا انسان تلاش بکنه تو این چند روزی که فرصت هست، آدم خودشو به زحمت بندازه، تلاش بکنه. چنان که عزیزان من، شب قدر هرچه به مطلع الفجر نزدیک میشه فیوزاتش بیشتره. نباید شب قدر داری ما، حالا اونایی که عذری دارن سر کار مجبورن برن، خب دیگه خدای متعال عذر رو میپذیره همیشه، اما اونی که میتونه نباید یه طوری باشه که بقیه شب رو مثلا خلوت خالی بکنه دیگه بره. بابا او اصل کارشه، چرا بگذری به اذان صبح که نزدیک میشه قدرتر میشه. الانم تا شب عید فطر گل رمضانه، و شما میبینید عوامانه اگر برخورد کنیم، دیشب دیگه رمضان تمام شد، دیشب رمضان تمام شد، امروز بعضی جلسات و قرآن دیگه تو آب میره، نماز جماعت ها تو آب میره، فهم عوامانه از رمضان دیگه، ما رفتیم دعامون هم کردیم تمام شد، آشش هم خوردیم، در حالی که رسول الله الان دیگه بسترشو جمع میکرد. اگه قبلا یک ساعتی شب میخوابید، این در روز آخر رو دیگه یه ساعت رو هم نمیخوابید. اینطوره واقعا. تلاش، کوشش باید تو این زمینه بسیار بشه. خب بس این ولایت. از کونورد مثال میزنه که دیگه گفتن نداره. یک جمع کونوردی وقتی دارن توی یه معبری میرن بالا، نمیشه گفت آقا اونجا کوه، هم دیگه رو میبینیم. اینا به هم دوختن، کنار همن، یکی جلو میره یکی عقب میره، یکی خورده پاش آسیب دید نیسته، همدیگه اگر یکی افتاد بند این یکی و یکی رو گرفته، این اگر نباشه این کوهنوردان به قله نمیرسن، این پیوستگی بین مؤمنان هم اگر پیدا نشه به قله نمیرسن، نمیتونن بارشون رو به منزل برسونن. جامعه پیغمبر هم همینو میگه، میگه که تو جامعه جاهلی این تعداد مؤمن رو به هم دوخت با رابطه ایمانی، نه با رابطه مالی و مثلا چیزهای بی خدا، بگه مثلا فرض کنید پول بهتون میدم با هم دیگه بعد، نه، اگه مؤلفت قلوبه من بود که بعضی دلهاشون با پول نرم میشه، اما دست آخر پیوند دلها با ایمان بود. حالا بله بعضیا قفل دلشون با یه هدیه باز میشه، تا یه پولی بهشون ندی خوب مثلا چیز نمیشن، بله اونا هم اینطور. مؤلفت قلوبه یکی از مصارف زکاته، اگر یه قومی قبیله ای ایجور با یه خورده نوازش کردن دلشون جلب میشه جلب میشه، اما جلب دل دیگه با ایمانه بعدش، که ایمان اینها رو به هم بدوزه و تحت شای اون اکثریت قرار نگیرن، هضم نشن. نگاه کنید تشیع همینجور حفظ شده. چی شد؟ آقا مثال قشنگی میزنه، مثل یک دریاچه ای که رودخانه های متفاوتی توش میریزه و هر کدوم هم از یه جای آهک آورده، یکی گل آورده و اینا، شما میبینی توی بین این دریا و یه مواجی که آب سر هم همینطور میره و هر کدوم هم یه جایی آمدن و جنگ امواج با همه، اشاره از فرقه ها و از انحرافاتی که در آمد، این فرقه آن فرقه، تو مسائل فقهی تو مسائل کلامی، میبینید یه رودخانه زلالی تو وسط این دریا داره میره، چنان که تو حس ما هم بعضی وقتا اتفاق میفته، میبینید یه دریایی قشنگ، یه لنگش آب کدره، یه لنگش آب شیرین و خوبه داره میره، تو وسط دریا آب شیرین. خب این چطوره که حفظ کردن خودشونو؟ بافت مولکولی این قسمت آب یه طوری خودشون نگه داشته که هضم نشه تو اون دریا. این ولایت، این ولایت، چه اون روزی که تو مکه است، چه اون روزی که میاره تو مدینه، دوباره این رو پیوندشو بزرگتر میکنه. ایشون میگه تا امتم که بشه این پیونده حفظ میشه. اینطور نیست که فقط یه اضطرار باشه، چون ما کمیم میزننمون میکشنمون ما رو غارت میکنن با هم باشیم تا بتونیم مقاومت کنیم، نه نه، فقط این نیست که میگه خب این تو مکه توجیه داره، وقتی آمدن تو مدینه خودشون دیگه جامعه شدن چرا، نه، دوباره هم این پیونده لازمه، چون دوباره این جامعه نسبت به دنیا وظیفه داره. یه روزی تو مکه بود نسبت به همون حجاز، حالا آمده در مدینه درباره امپراتوری روم، درباره امپراتوری ایران میخواد حرف بزنه، دوباره هم نباید ذوب بشه در مناسبات جهانی اون روز، نباید هضم بشه. چطوری نباید هضم بشه؟ با این پیوند. این پیوند ولایته که هم دیگه پیدا بکنن. فعلا اسمی از امام نیامده ها که امام چیکاری این ماجراست، اون بعدن میاد، چون سه قدم ما میخوایم برداریم، یکی پیوند اینها با هم، یکی گسستنشون از دشمن، یکی هم پیوستنشون با امام. این سه قدم تو ولایت باید برداشته بشه که ظرف این سه چهار جلسه گفته میشه. تشیع هم همینطور حفظ شده. بعد آیاتی رو میخونه که بهترین مثال برای همین بحثه. نگاه بکنید این آیات رو، یا ایها الذین آمنوا، سوره ممتنه آیه اول تا چهارم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان خدا رو اولیا نگیرید. اولیا نگیرید میگه نه یعنی دوست نگیرید، ترجمه دوست اگر کسی کرده ناقص معنا کرده، یعنی پیوسته نباشید با اونها، مرتبط نباشید، تو حازمه اونها خودتون قرار ندید، تلقون الیهم بالموده، پیام دوستی بهشون ندید، که شأن نزولش معلومه دیگه، درباره حاطب ابن ابی بلعطس که این وقتی رسول الله میخواست با مشرکین به جنگه، یا آمد گفت خب رسول الله یه جامعه نوپاس، اونها خب آدمایی بودن که آخرش نظام مستقری بوده، ممکنه مثلا شکست بخوره و اینا، این یه خورده محاسبه سیاسی کرد، ما که تو سپاه اسلام هستیم، مسلمان هم هستیم، سربازشون هم هستیم، بردیم هم غنایم بهمون میدن، ولی بیا یه خاطر تختی هم از او بر بگیریم، یه مش قوم و قبیله‌ای داریم که توی مکه جا گذاشتیم کسو کارمون آمدیم، بعد اگر شکست خوردیم ممکنه مجاهدان رو شناسایی بکنن، مثلا نزدیکانشون اذیت بکنن، بیا من مثلا به سران کفرم یه نامه‌ای بنویسم، یه اظهار محبتی بکنم، که حالا البته ما رو هم خیلی دشمن خودتون ندونید دیگه، حالا ما توی جامعه هستیم که میگن مرگ بر آمریکا، ما توی جامعه زندگی میکنیم که میگن مرگ بر آمریکا، ولی حالا فکر نکن ما هم اندازه یه خورده تندرو هم هست اینجا، الا مثلا ما هم حالا اینجور نیست که همه اینایی که اینا میگن، ولی خب دیگه مصرف داخلی و این حرفا باید اینا رو رعایت کنیم دیگه. خب اینا وقتی یه پیام مودتی به اونا داد، وای به پیغمبر خبر داد، گفت نامه نوشت، پیغمبر امیرالمومنین یکی دو نفر رو فرستاد، نامه هم داده بود یه زنی تو گیس خودش قایم کرده بود که ببره بده اونها. امیرالمومنین اونها رو تو صحرا پیدا کرد و گفت بده، این تهدید کرد، نامه رو داد. آمد گفت چرا چیز کردی؟ چرا اسرار رو گفتی؟ چون تو خبر از جنگ دادی به اونها که ما داریم آماده میشیم، اسرار رو لو دادی. آخه اسرار کشور رو که نباید دست بیگانه داد، اسرار جامعه اسلامی رو که نباید داد، باید بگذرم از اینها که چقدر انواع و اقسام تخلیه اطلاعاتی ما داریم انجام میشیم. حتی شهروندان جمهوری اسلامی ندانسته چه اسراری رو میدن به بیگانگان به علت عدم آشنایی برای استفاده درست از همین ابزارهای تکنولوژی که دستشونه. خیلی آموزش لازم رو ندارن، عملا کمک میکنن، بعضی ها به خصوص آدمهای مهمتر کمک میکنن در دادن بعضی از اطلاعاتی که برای تحلیلگران اونها لازمه. خب حالا بگذاریم اینها. آقا بعد همین رو گفت که من میخواستم خاطر تختی و بابا اگر اینا وقت بر ما مستولی شدن همه رو قتل عام نکنن، ولی من نمیخواستم شانه خالی کنم، من تو جهاد با شما بودم. این آیات آمد بابا دشمن خدا رو اولیای خودتون نگیرید، بهش پیام مودت ندید. و قد کفر او به ما جاءکم من الحق، اینا کافر شدن از اون چیزی که شما بهش گرفتید. خدا مهمه. یک کسی اگر پشت به خدا کرده، جهود به خدا ورزیده، چرا باید برای تو مهم باشه؟ نباید عزیز من یه طوری باشه بگی منو دوست داره ولو امام منو دوست نداره. با امام من دشمنه اما از من خوشش میاد. حالا یه وقتی میگی من میخوام از خوشایندی که به من داره اثر روش بذارم دوست مثلا امامم بشه، خب آفرین، ولی این تو آخر میخواد یه جور باشه بین تو و امام جدایی بندازه. من از حسینتون بدم میاد ولی از تو خوشم میاد. بابا پاکو برو پا کارت، من لابد یه مرضی دارم که طوری شدی. بقراط بود، سقراط بود، کی بود تو کوچه آمد یه دیوانه آمد کنارش، حالا تو جمع بقراط دید که این دیوانه بین این همه آدم آمد پیش ما، البته پیش ما هم میان ولی نمیدونم حالا یا ما هم مثل بقراط شدیم یا ای که از ما خاطر تخترن. ای که دیوانه ها تو مجالس مذهبی بیشتر پیدا میشن به خاطر که اینجا امنه براشون، جایی دیگه دستشون میندازن اذیتشون میکنن، اینجا امنه میان. حالا بقراط که تو خیابون بود آمد پیش بقراط، حالا بقراط بود سقراط بود یادم نیست، یکی هم اینا بود دیگه، ورگش خانه نسخه جنونی برا خودش نوشت. گفتن آقا شما که حکیمی چی برا خودت نسخه یه جوری؟ گو آخه من باید یه چیزی داشته باشم این دیوونه بین همه آمد پیش من، با من شروع کرد خوشو بهش کردن، یه سنخیتی باید بین من باشه. قصه از این که اگر یه آدم اهل جهودی، یه آدم اهل کفری به ما همه بدش میاد، مراجع تقلید فوش میده، فقط میگه روی کره زمین از تو، فقط تو آخوند خوشم میاد، من کلن هیچ آخوندی رو دوست ندارم الا تو، این آخونده قطعا باید برای خودش نسخه ای بکنه. کیلابود یه کرمی تو پنیر ما هست که از ما خوشش میاد. آخه این مثلا جوادی آمولی رو دوست نداره، آدم هرچی باش بشینه پاشه یه مکرو نمیبینه اما خوشش میاد. حالا یه وقت نمیشناسه اونها رو بیاد تا من نشونشون بدم، و وقت آدم پلیس رانما باشه بگو بیا تا ببرم آدم نشونت بدم، تو ندیدی، بعد بری اونها رو نشونشون بدی و وقتی که تو رو ول میکنه. این خوبه اگه اینطور باشه. حالا آقا شاهد از این که نباید اگر کسی از خدای شما بدش میاد اونم آگاهانه، پیغمبر 13 سال اونجا تلاش کرده، اینطور نیست به گوشش نخورده باشه مثل اقسان قاد دنیای ما که ممکنه امروز اونجوری که باید اسلام به گوششون نرسیده. اگر اینترنت سرچ بکنن اسلام، داعش میاد، القاعده میاد، تخریب میاد، خشونت میاد، تحقیق نمیکنه درباره اسلام نسل جدید اینور اونور دنیا. نه الان اینجور که نبود مکه اون روز، یه رسول الله یه امینی 40 سال با اینها زندگی کرده بود، جز راستی و درستی ازش ندیده بودن، اموالشون بهش امانت میدادن. این آمد گفت خدا، این گفت پیغمبر، همشون از نزدیک میشناختن، جهود ورزیدن، امواش بودن. حالا یه کسی رسول الله رو قبول نکرده، خدا رو قبول نکرده، تو بهش پیغام بدی، قرآن مذمت میکنه بابا کفر رو به ما جاکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم، رسول الله رو بیرون کردن از مکه، شرف مکه بود، رسول الله شرف مکه بود. حالا حتی تو تولدش نگاه بکنید، آقا ابابیل کی آمدن؟ پیغام رسول الله اول بشارت رسول الله است، بعد حفظ مکه است. این نعمت بزرگ وقتی میاد امنیت میاره، همه چی درست میشه. اینو بیرونش کردن. و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و اعلنتم. خلاصه خدا لو داد، گفت وقتی میخواید برید جهاد یواشه، کی بعضی ها لو میدن و یه کارهای جوری میکنن، پیغام مودت میفرستن و اسرار میگن. و من یفعله منکم فقط زل سوا از سبیل. چقدر تعبیر عجیبیه، زل گم میشه از سوا از سبیل، از این راه درست میفته بیرون، یعنی کمربنده رو باز میکنه، این کمربندی که بسته مؤمنان به هم بستن او بازش میکنه میزنه بیرون. ان یسقفوکم یکونو لکم اعداء. فکر نکن اگر تو گفتی آقا من پیشا پیش میگم من شما رو همیکم قبول دارم، نه اینجوری که میگن نیست، او وقت اونها شما اگر بتون دست یافتن رعایتتون میکنن، نه عزیزم، اگر رسیدن اعداء شما هستن، یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، اگه مسلط شدن پدرتون رو در میارن. نگاه کنید مثال های عجیبی تو تاریخ هست، شوروی سابق وقتی فروپاشی شد اولین چیزهایی که اونها اومدن برداشتن، اصرار داشتن برداشته بشه، همین نمادهای مکتب قبلی بود. اون روز که پیش نمیاد هرگز، اگر یه روزی اینجا مستولی بشن اولین جایی که میگن باید برداشته بشه حرم خمینیه، ای باید بره، شهید آباد و شهدای گمنام و هر چیزی که نماد این مقاومت بوده ای باید جمع بشه. اگه پیدا کردن زبونشون بر شما باز میشه، دستشون باز میشه. و دولو تکفرون لو تنفعکم ارحامکم. قوم خیشاتو ترسیدی نامه نوشتی ولا اولادکم، بابا نفع نمیرسونن ارحام و اولادتون روز قیامت به شما. یفصلو بینکم، بین شما جدایی میفته. او اگر مؤمن بود باید هجرت میکرد میومد با تو، اگر مانده مؤمن نیست، دیروز خوندیم جدا میکنه خدا بین شما. لا انصاب بینهم یوم اذن، کسی فرزندی کسی نیست روز قیامت، همه مون اخاک با میشیم. بله خاطره پدری فرزندی هست، اگر کسی ایمان و عمل صالح با هم کسب کردن دوباره اونجا به هم ملحق میشن، ولی اینجور نیست که دوباره مادران بیان اونجا بزن و بعد بچه بزرگ کنن، نه همه فرزند خاکن، پدر و جد هفتمش با هم پا میشن از خاک. خب چرا تو به او بگی پدر؟ پدر بود تو دنیا، اینجا دوتامون با هم پا شدیم، دوتامون هم 40 سالمونه، پدر چی، کشک چی، پسر چی، زن چی، تمام شدی نسبت ها، فقط نسبت ایمانی و ولایی میمونه. یه مؤمنی در مغرب عالم ممکنه با شما پیوند ولایی داشته باشه، اونجا با هم باشید، یه فرزندی و پدری از هم جدا بشه، اینه واقعیت روز قیامت. میگه خب این پیوند ولایی رو باید درست کنید. والله به ما تعملون بصیر. حالا آیه آخر، قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم. اسوه حسنه شما ابراهیمه. و الذین معه، او هم یه جامعه تشکیل داد، فرجام انبیا اگر ما از آتش انداختنش گفتیم، فکر نکن هیچکی به ابراهیم نپیوسته بود. چرا؟ معه و الذین معه، یه کسانی با او درست شدن، یه جامعه اسلامی درست شد، جامعه ابراهیمی درست شد. اونا چی بودن که الگوی شما بشن؟ از قالوا لقومهم، به اون قومی که توش زندگی میکردن، این گروه به هم پیوسته ای طور گفتن، انا برعاء منکم و مما تعبدون، ما از شما و اون چیزهایی که میپرستید بری هستیم، براءت میجوریم، مما تعبدون من دون الله، کفرنا بکن. رحمت خدا بر شهید مطهری زیل همین آیات میگه هر مؤمنی کافر هم هست. اینم تو این فایله رو هم تو بینش دینی خودتون باز کنید، هر مؤمنی باید کافرم باشد، چنان که هر کافری هم مؤمن هست، اما جهتش متفاوته. هر مؤمن به خدایی کافر به طاغوته، و هر کافر به خدایی مؤمن به طاغوته. نص صریح قرآنه، برداشت هیچ مفسری نیست، نص صریحشه. نه فقط ایمان به طاغوت دارن، بلکه جهاد در راه طاغوت میکنن، تلاش در راه طاغوت میکنن. اونا ایمان دارن به طاغوت، خب تو هم باید ایمان به خدا داشته باشی، کفر به طاغوت. بدون این ایمان تکمیل نیست. گفت کفرنا بکن، بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا. این آیات از آیات غریب قرآنه. شهید مطهری رحمت الله علیه ذیل همین سوره ممتحنه تفسیری که دارن نگاه بکنید، میگه یه برداشت مسیحی هست که برداشت مسیحی پدر مسلمان ها رو در آورده. حتما نگاش بکنید تفسیر شهید مطهری همین سوره ممتحنش تو آشنایی با قرآن. میفرماید که مسیحی ها میگن که ایمان یعنی این که فقط رابطه تو با خدا درست کنی. اینها ایمان رو اینقدر کوچولوش میکنن، میگن ایمان یک دل سپردن به خداست، حالا هر خدایی که میگن و سلام، دیگه رابطه با دیگران زیر چتر ایمان نمیاد. ایمان کاری به رابطت با دیگران و دیگر چیزها نداره. خب یعنی رابطت با انسانهای دیگر رو دیگه خودت در جوری سلا دیدی، تو فقط رابطت با خدا باش. احیانا بعضی هاشون که میخوان عارفانه تر بیندیشن میگن رابطت با خدا که اسمش ایمانه، او وقت اقتضای این دل سپردن به یک رحمت واسعی به نام خدای متعال اینه که با همه مردم هم اثر رحمت و مودت باشی. این برداشت مسیحیه که یا اصلا نسبت با مردم هیچ دستور خاصی نداره، میگه دیگه هر جوری عرف جامعت هست، یا این که اگرم میخواد یه دستوری بده میگه صرفا دوستی مودت، همینی که شعارشون شده. یه شعاره ها، و الا مبشران مسیحی در عالم جنایت هایی که کردن هیچ مشرکی در عالم نکرده، هیچ چنگیزی نکرده. برید ببینید استعمار پیش قراولش مبشران مسیحی بودن، یعنی همین پاپا همین اینایی که انجیل تو دستشون بود، اینها جاده صاف کن بودن برای کشتی های رنجر ها که میان و غارت میکنن. تاریخو بخونید تو، این شعاره فقط، ولی خب همین شعاره رو ما داریم میگیم. این شعاره اسلام میگه نه آقا اینجور نیست. اسلام وقتی میخواد حرف بزنه شهید مطهری خیلی گله میکنه، میگه این برداشت مسیحی بین مسلمان ها شایعه، میگن آقا همه جا باید دوستی بود. آقا آدمه، تو ما اصلا میارنم اینو میگه، تو همه جا میارنم اینو میگه، اصلا برداشت آقا نقل و نباته. بنده یک کسی رو میخوام به ایمان چک بکنم، به این چیزهایی که خدا رو قبول دارد یا ندارد، پیغمبر رو قبول دارد یا ندارد، اینا که دیگه آقا مثل چیه سوالات کنکور که 30 سال تر میشه، این سال 30 سال میاد و دیگه همه میزننش، نه، او چیزی که چک میکنی اینه. این میگه آقا باید هر کی آدمه باید دوستش بداری، آدم آدم آقا دوست داره. خیلی هم ظاهر فریبنده ای داره. حالا ولو یه آدمه الان در نظام طاغوت کمک میکنه به طاغوت یا اصلا خودش طاغوته، آقا آخرش آدمه. این برداشت مسیحی است. جا انداختن الان هم فکر نکنم با یه جلسه هم بشه ابعادش بررسی بشه و باز بشه، اما واقعا این نقطه آسیبه. البته مقابلش هم وجود نیست که همه دشمنن همه کافرن ها. الان حد اعتدال رو نگاه بکنید، مطهری رحمت الله علیه برای ما میگه حد اعتدال چیه. نه رفت، نه شعار مسیح، رفتارشون که اینجور نبوده، نه شعار مسیحی درسته و نه داعشیگری و تکفیری ها که بجز ما همه کافرن و خونشون هدره. دوتاش مزله است، دوتاش گمراهیه. حد وسط چیه که قرآن توی آیات میگه؟ شهید مطهری میگه قرآن میگه 3 دست است، نه دوتا. با کسایی که همکیش تو هن واقعا تو پیکر واحدی، او دست توست، او چشم توست، او پای توست، این پیکر واحد که حدیث ها تو این زمینه بسیاره، آیه هم همینو داره میگه. اون کسی که همکیش تو نیست اما دشمن دین تو هم نیست، کاری به دین تو نداره، کار خودشو داره میکنه، او پیکر تو نیست اما تو هم توش باید نباید دشمن باشی. باید چطور باشی؟ ببینید چقدر اعتدال قشنگیست. باید به او احسان کنی اما او رو جزء پیکر خودت به حساب نیاری، یار غار و سر خودت قرارش ندی. ای دو. سه، کسی که هم کیش تو نیست و دشمن کیش توست، کفرنا بینکم، ما بینمون دشمنیه. اینجا پس میبینید اسلام دستور به احسان با غیر مسلمان هم زیاد داده. نمونه هاشو گفتیم، یه مسیحی آمده بود از کار افتاده بود، امیرالمومنین گفت از بیت المال بیش بدید. احسان به غیر همکیش بسیاره توصیه در اسلام. هیچ وقت برداشت داعشیگری برداشت اسلام نیست. اما اووریش هم که مسیحی ها خودشون 2 جنگ جهانی بزرگ رو مسیحیان عالم رقم زدن. جنگ صلیبی 200 سال طول کشید، بعدش هم 2 جنگ جهانی. همین به همین شعارها، و عجیب اینه که هنوز هم این شعارها رو به اسم مسیح میدن، از رو هم نمیرن. دین مسیحیت دین صلحه، جان خود دین صلحه، تاریخ میگه دین صلحه. 200 سال جنگیدید با مسلمونا، 2 جنگ جهانی تحمیل کردید بر بر کل عالم، همه جا استعمار که رفته مبشران مسیحی جلودارش بودن. خب ولی میگن دین صلحه، اون وقت ما رو میکنن دین جنگ، در حالی که دین جنگ ما چی میگیم؟ ما میگیم با غیر همکیش هم احسان، اما پیکر واحد نیست. قرآن همینو داره میگه، میگه که حضرت ابراهیم و دوستانش با اونهایی که کفر ورزیده بودن و دشمنی میکردن کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، تا به توحید ایمان نیاوردید بین ما جنگه، تا روز قیامت هم این جنگه باشه. ما خسته نیستیم، سر نفت نیست، سر انرژی هسته‌ای نیست، سر ایمان به خدا، سر طاغوت، سر طغیان مقابل خداست. الا قول ابراهیم لعبیه، که حالا دیگه خارج از بحث ماست. پس میبینید اولین قدم برای ولایت این شد، پیوستگی مؤمنان با هم، حالا جدا شدنشون از کفار بحث های بعده که این ادامه پیدا بکنه. ایجور بوده که تا الان تشیع رو حفظ کردن، ایجور بوده که ائمه اسلام تونستن در شکم این همه فرقای متفاوت تشیع رو حفظ کنن بیارن. همین دوستی نسبت به هم بوده که دوست می‌داشتن دوستان حسین ابن علی رو زیارت عاشورا دست ما دادن، گفتن اگر حسین رو دوست داری دوستانش هم دوست داشته باش، گریه کناش هم دوست داشته باش، و این حرکت بزرگ رو رقم زدن. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا.